اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام محضر شما خواهران بزرگوارم، تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین رو. یه نکاتی میخوام خدمتتون عرض بکنم، شاید نمیدونم جای دیگه نشنیده باشید و انشالله به دردتون میخور. ببینید، ما پدر مادرمون رو در روز الست خودمون انتخاب کردیم، یعنی اون روزی که خداوند متعال از ارواح ما عهد گرفت. آیه قرآنه، از همون پرسید الستو به ربکم، آیا منو با خدایی قبول دارید؟ قالو بلا، همه هم گفتن بله. منتها از قدیم گفتن بله و بلا. بله رو که گفتیم، الان اومدیم تو این دنیا دوچار بلای اون بشیم و بفهمیم چی شد. قرائنی هست که نشون میده که ما پدر مادرامون خودمون انتخاب کردیم و بچه هامونم ما رو انتخاب کردن و ارتباط ما نه محدود به این دنیاست، بلکه از قبل این بوده، بعدش هم همینه. تو این ماجراهایی که تلویزیون نقل میکرد از این زندگی پس از زندگی که کانال 4 نشون میداد، میدید که اینا میگفتن به محض اینکه ما وارد اون دنیا میشدیم، می‌دیدیم اجداد ما منتظر ما، کسایی که اصلا نمی‌شناسیمشون اما اون موقع می‌شناختیمشون. میگه طرف می‌دیدم، من می‌دیدم سیومین جد منه، می‌دیدم منتظر منه و اون منو کامل می‌شناخت. چرا این ماجرا اینطوره؟ بخاطر اینکه خداوند متعال اراده کرده. حکمتش چیه؟ میشه صحبت کرد، جاش اینجا نیست. اینکه خداوند متعال اراده فرموده ارواح مؤمنین رو در پشت همدیگه قرار بده و همیشه تو قرآن شما وقتی نگاه بکنید صحبت از یه ذریه است، نسله. مثلا وقتی حضرت نوح داره یک سری انسان‌ها رو تو کشتی حمل می‌کنه، خدا نمیگه آی آدمایی که تو کشتی دارم حملتون می‌کنم، می‌فرماد ذریه من حمل نام نوح، آی ذریه‌ای که من دارم با نوح شما رو حمل می‌کنم، یعنی خود اون آدما به کنار، نسل اونا. زمانی که فرزند 6 ماهه حضرت زهرا سلام الله علیها سقط شد، به نام محسن یا محسن، خوب دقت بکنید شما یه بچه نبینید کشته شد. حضرت 3 تا پسر داشته، امام حسن، امام حسین و محسن. اگر اومی بود امروز تعداد شیعیان 1/3 بیشتر بود، تعداد سادات ببخشید. اگر الان میگن تعداد سادات تو دنیا مثلا 15 میلیونن، یعنی 2 تا 7.5 میلیون، شما باید یه 7.5 میلیون دیگه به اینا اضافه میکردید. یه آدم نبینید 1000 سال دیگه اون 10 میلیون آدمه، 7 میلیون آدمه. هرچی نماز بخونن مال پدر مادر است، مثل یه شبکه هرمی دیگه، هر چی کار خیر بکنن برای اون کسی که اولین بار اونا رو تربیت کرده نوشته میشه. خرابکاری هم بکنن همینه، منتها اگر عمد درش باشه. یه موقع از شما تمام سعی خودتو میکنی این بچه درست تربیت نمیشه، زحمتتو کشیدی، عیبی نداره، اون مختار، خودش میدونه، خدا هم با تو کاری نداره. اما یه موقعی هست شما زحمتتو کشیدی یه بچه نمازخون بار آوردی، خب اونم بچه هاشو نمازخون بار میاره، اونم بچه هاشو اهل بیتی بار میاره. خودشم الان اومدی تو روزه اهل بیت، مدیون کیو چی هستید؟ اکثریت ما مدیون هم پدر مادر هایی هستیم که تو این فضا ما رو بزرگ کردن. ای پدر مادر ما الان مثلا چه میدونم به یه دین دیگه میبودن، ما الان اینجا نبودیم که، پیرم مشکی تنمون نبود که. فلذا هرچی ما عشق بریزیم، فرزندان ما عشق بریزن، هر چقدر ثواب داشته باشه، یقین کنید یه نسخه برای اون پدر مادر ما هم گذاشته میشه، برای پدر بزرگ مادر بزرگامون هم گذاشته میشه. برای همین اونا نگران بچه هاشونن تو اون عالم، برای همینه داریم که دعا میکنن، مثل یه گروه میبینن اینو. حالا کسایی که بیان فراتر از فرزندان خودشون، بچه همسایه‌شون هم کمک کنن، نسل او هم انگار از این حساب میشه. برای همین خداوند متعال عنایت داشته باشید، حضرت ابراهیم رو جایگاه ویژه‌ای براش قائله، ملت ابیکم ابراهیم، میفرماد شما ملت پدرتون ابراهیم هستین، در حالی که مثلا ما غیر سیدها که از نسل حضرت ابراهیم احتمال زیاد نیستیم. چرا با ما میگه پدرت شماست؟ میگه به خاطر اینکه با هم رابطه دارید و رابطه اصلی رابطه ژنتیکی نیست، اون رابطه روحی است. اگر تونستیم تو این رابطه ژنتیکی که داریم اون رابطه روحی رو هم حفظ کنیم، فبها پدرت اون دنیا میشناسه، بچه‌ت هم اون دنیا تو رو میشناسه. اگر نه در جریان باشه، همین بچه که انقدر داری زحمتشو میکشی اون دنیا نمیشناسه، یقت هم میگیره، میگه پشت سرم غیبت کرد، میگه جلوی منو گرفت. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که آدم از داداشش برا میکنه و صاحبتهی از همسرش فرار میکنه و بنی از پسر خودش فرار میکنه. اما ممکنه یه دوست خوب که حول اهل بیت با هم رفیق شدید، با هم کار خیر کردید، خوب کردید، اون دنیا شما رو میشناسه، شفاعتتون هم میکنه، شما هم رو میشناسید، شفاعت میکنه. پس خواهشن به این مراسمات بدید یه مراسم سمبولیک نگاه نکنید، یه چیز نمادینه اومدیم شرکت کنیم و آخرش هم یه بیانیه خونده بشه و اینا، این نباشه. اینجا نذر کنید بچه‌تون رو، نذر کنید بچه‌تون اهل بیتی بار بیارید، از خود صاحب این روزها و این شبها بخواید، از ابا عبدالله بخواید، از حضرت رباب بخواید، از حضرت علی اصغر بخواید، بگید من نمیتونم این بچه رو اونطور که درست شاید و باید بزرگ کنم، تربیت کنم، شرایط شرایط سختیه، شرایط دنیا آخرالزمانیه، انواع اقسام فساد و گناه همه جا ریخته، آقا من اینو میسپارم به شما، شما کمکم کنید. این از ته دل باید باشه. اون موقع انشاءالله که دست خودتون و فرزندانتون و فرزندانمونو میگیرن. و دیگه این یه بچه نیست، هزار سال دیگه، نه هزار سال دیگه، 100 سال پیش تو همین حسینیه، تو همین جاها آدمایی داشتن زندگی میکردن که الان یک نفرشون دیگه اینجا نیستن. 100 سال دیگه همین نقطه، همین جغرافیه، یک نفر از ما احتمال بسیار بسیار زیاد وجود نداره. میریم دستمون از این دنیا کوتاه میشه، چی از زمان میمونه؟ یکیش این نسلمونه. با این نیت فرزنددار بشید، با این نیت اگه دوتا بچه دارید بگید سومی رو میخوام، به این نیت که خدا این درست تربیت بشه، به درد اهل بیت بخوره، به درد جامعه بخوره، به درد مردم بخوره، اون دنیا دست منو بگیرن. شما دیگه اون دنیا دستت از این دنیا کوتاه، اما همینجوری ثواب برات میاد. چی شده؟ 10,000 نسل شما شدن 10,000 نفر که از این 10,000 نفر مثلا 8,000 تاشون انسانهای خوب و شریفی هستن و اونا برای شما دارن خیر و برکت میفرستن. چرا پیامبر میفرماد انا و علی ابا و هازه الامه، من و علی پدران این امتیم. مایی که سید نیستیم، پیغمبر که پدرمون نیست، امیرالمومنین که پدرمون نیست، چرا اینطور میگه؟ میفرماد چون ما شما رو تربیت کردیم، نسل مثلا
30 تا قبل از این پدر شما شیعه شده، هر آنچه اون کار بکنه برای من و علی هم می نویسم. برای این هیچ کس به اندازه پیامبر ما و امیرالمومنین ثواب نداره. یاد بگیریم دعا کردن، اونو یاد بگیریم. برید تو قرآن ببینید پیغمبرای خدا چجوری دعا میکردن. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی ماجرای اهل بیت و خدا برش توضیح میده که تو آینده قراره به دنیا بیان، چی میخواد از خدا؟ قال و من ذریتی، 124 بقره، میفرماد میشه اونا رو تو ذریه من قرار بدی؟ میشه من پدر اهل بیت باشم؟ میشه اینا از نسل من باشن؟ خدا میفهمد به همین سادگی بعد امتحان پس بدی. امتحانش چی بود؟ یه پسر بیشتر نداشت، کلن یه فرزند داشت. 99 سالش شده بود. تو 86 سالگی خدا پسردارش کرد. 86 سالگی. خیلی ها همین الان بعضی ها دیدی دیگه پسری هن. فکر کن مثلا یه عمرم بچه دار نشی، بعد توی 86 سالگی خدا باید بچه بده. معجزه بود دیگه. اصلا بچه از خود دور نمی کنی. بعد فرمان رسید که اینو مادرش باید ببری بذاری توی اون سرزمین بی آب و علف. برد در مکه اینا رهاک. برگرد. عجب زنی هم داشته. این حضرت هاجرم خدا وکیلی لایق این بوده که مادر این نسل باشه، واقعا لایق بوده. بعد این بچه 6 ماهش بود، داشت از تشنگی تلف میشد. اسماعیل اینو گذاشت روی زمین، سراب میدید، هی دوید سمت این کوه، از اون کوه میدید سمت این یکی کوه. فاصله این دوتا کوه تقریبا 340 متره، دقیقش فکرم 334 متر چقدر، حالا حضور ذهن ندارم. هم مهم هست هم مهم نیست. فاصلهش مهم نیست که میخوای بگی یه فاصله بوده، مهم هست به خاطر اینکه دقیقاً فاصله حرم حضرت عباس و حرم امام حسینه که در این نشانه هاییست برای اهل خرد. صفا و مروه، هی میومد این سمت این کوه، اون طرف سراب میدید، میرفت سمت اون کوه، این طرف سراب میدید. 7 مرتبه این مسیر رو رفت. اون تیکه که به اسماعیل نزدیک میشد، گریه اسماعیل رو که میدید بالا پایین میپرید، تو سر کلش میزد، هر وله میکرد. الان هم حاجی ها میرن مکه به اون تیکه که اسماعیل بوده رو با چراغ توی سقف اونجا مشخص کردن، چون گلن سرپوشیده است و روی زمین علامت گذاشتن. حاجی ها اون منطقه رو که میرسن هر وله میکنن، بالا پایین میپرن به تأسی از یک زن، مرد و زن. سالانه میلیون ها نفر میرن این کار انجام میدن. دفعه هفتم که داشت برمیگشت، دید از زیر پای این بچه داره آب میجوشه. فکر کرد توهم زده. به زبان خودشون گفت زم زم، یعنی وایستا وایستا. اسمون چشمشو زمزم. خدا اون 6 ماهه تشنه رو نجات داد. اما اصل بر این بود که او باید کشته میشد تون گرما. بچه بهش آب نرسه خیلی خطرناک، میدونید مایعات خیلی مهمه. اما خدا رحم کرد. اما گردن حضرت ابراهیمون که تو باید یه بچه 6 ماهه‌ای بدی. متوجه چیه؟ بزرگ شد. 13 سالش شد، خدا به حضرت ابراهیم دستور داد برو به سراغ اینا. اومد سراغشون. اومد سراغشونو بعد تو خواب میدید که خدا بهش دستور میده باید همین پسری که 13 ساله شده رو قربانی کنی. عجب خواب عجیب غریبی. روش نشد بره به همسرش بگه، به خود اسماعیل گفت. اونا هم تابعن و الان بود خانمات چی ها میگفتن؟ آه بله، معلوم از کجایی تو 13 سال ما رو ول کردی، بچه من و بچه 6 ماه رو انداختی اونجا. خب البته میدونستن پیغمبره دیگه، میدونستن امر خداست. اصلا اسماعیل یعنی اسمع سمع شنید، ایل خدا یعنی خدا صداشو شنید، حاجتشو برقرار کرد، برآورده کرد. گفت من میبینم تو خواب که تو باید ذبح بشی. انی ارا فی المرام انی اذبحک، که من تو خواب میبینم که تو رو دارم سر میبرم. این پسرم عجیب بود، با اینکه 13 سالش بود، گفت افعل ما تو عمر، آیه قرآنه، گفت هر چی به امر شده انجام بده خدای ای پدر من. میگه و تله للجبین، وقتی خواست سر ببره دلش نیمد تو چشاش نگاه کنه. خود اسماعیل گفت دست و پامو ببند بابا، من وقتی داری سر میبری ممکنه دست و پا بزنم، دست و پا تو هم دستت میلرزه، اون موقع دست خودم نیستی که دارم جون میدم، دست و پا زدن طبیعیه، ببند دست و پای منو. دو، منو به پیشانی به چرخون جبین، که چش تو چش من نشی دلت بلرزه، سخته. آدم یه جوجه‌ای که تو خونه بزرگش کرده، مرغ و خروس خونه‌شون شده، دلش نمیاد سر ببره، میشناسش. خوب گوش کن، چاقو نبرید. تا میخواست ببره حضرت جبرئیل چاقو رو تو دستش میچرخون، به پشت کارت میکشید، ای میزد به سنگ، میدید جرقه میزنه، این رو سنگ خط و خش میندازه، چه اینجوریه؟ تعجب میکنه. تا خدای قربانی فرستاد، یه گوسفندی فرستاد اونجا، گفت اینو ذبح کن. تا اراده کرد دید سری برید، این چاقو تیزه تیزه. میگن نقل، میگن حضرت هاجر مریض شد، بعدن از دنیا رفت به خاطر اینکه رد قرمزی روی گلو اسماعیل رو دیده بود. همین، نه بریده شده بود نه قطر خونی آمده بود، همین. میگن دق کرد اینو دید. این که این پسرم سر بریده نشد، بازم گردن حضرت ابراهیم موند، اینم موند. شما دیدید ما بدهیامون ارث میمونه ازمون؟ پدری که نماز نخونده میگن بچه بزرگترش باید نمازشو بخونه. همونجوری که پولمون به ارث میرسه، بدهیامون هم چیه؟ نمازمون به ارث میرسه دیگه. طرفو میخوان خاکش کنن، اونجا پسراش فرزندانش میگه اگه بدهی به کسی داره بگه، ما همین الان ما پرداخت کنیم. قبل اینکه ارث و میراثش رو حساب بکنن، اول بدهی رو میدن. میگن مهریه زن بدهی اول، بعد مهریه زنشو بدید، بعد بقیه چیزا رو حساب بکنید. اینو تا اینجا ماجرا. حالا میخوام اصل بحثمو بچینم. از اون طرف زیارت امام حسین اسمش چیه؟ زیارت چیه؟ وارث. دقیقاً امام حسین از کی ارث برده؟ تو شروع زیارت وارث میگه السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. همینطور میگه، میرسه به کی؟ حضرت ابراهیم هم میگه بله، تمام آن ارث ها و دین هایی که گردن حضرت ابراهیم ماند، حضرت عبدالله به گردن گرد. بچه 6 ماهش باید تشنه میمرد، نمرد، آب زمزم نجاتش داد. اینجا حضرت عبدالله یه بچه 6 ماه تقدیم کرد. پسر بزرگش باید چاقو میبرید، باید در مقابل زخم به شهادت میرسید، باید خونش ریخته میشد، نشد، با چاقو تو دستش چرخید. اینجا علی اکبرش تقدیم شد تو همین راست. فکر نکنید اتفاقاتی که تو کربلا افتاده اینا اتفاقیه، اینا عهده. خیلی زیبا میگه حافظ رحمت خدا بر او، مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ. میگه من مرید یه نفر دیگه هم، از من ناراحت نباشه ای شیخ. این شیخ خطاب به حضرت ابراهیمه. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. میگه تو وعده کردی بچه تو سر ببری، یکی دیگه به جا آورد، بذار من مرید حسین ابن علی باشم. امتحان سختی شد. فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن میگه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، وقتی حضرت ابراهیم آزموده شد با اینها، فَأَتَمَّهُنَّ، تمومش کرد، قال انی جاعلک للناس اماما. بهش گفتیم حالا تازه امام شدید. یعنی حضرت ابراهیم کی امام شده؟ تو 99 سالگیش. مقام امامت از پیامبری بالاتره، چون حضرت ابراهیم قبلش پیغمبر بوده، اولوالعزم بوده، وحی بهش میشده، اما امام بالاتره. مثل رسول الله ما که هم پیامبر بوده هم امام. ما تو دعای توسل بهش میگیم امام الرحمه. برای همین مقام ائمه ما از پیامبران بالاتر است، مقام ائمه ما از انبیا بالاتر است، چون برخی از انبیا بودن امام هم بودن، برخیشون امام هم نبودن. آیه قرآنه و جعلنا منهم ائمه، ما بعضی از اونا رو امام هم کردیم، مثل حضرت داوود احتمالاً، حضرت ابراهیم که قطعاً امام هم شده. آیه قرآن. پس وقتی میای تو این مراسمات بچه 6 ماه رو دست میگیری، میدونی هم تراز چه کسایی داری ادعا میکنی؟ متوجهی داری چی کار میکنی؟ کسایی این ادعا رو کردن که پیغمبر اولوالعزم بودن. روزه امام حسین رو که بهش نشون دادن گفت منم میخوام شریک بشم، خدا اینا رو در ذریه من قرار بده. برای همین آزمون سر بریدن اسماعیل سخته. فکر کردید فقط تقدیم کردن یه فرزنده؟ نه، چه فرزندی؟ از اون طرف خدا گفته باشه من اینا رو تو نسل تو قرار میدم. خب گوش کنید، بعد تو یه بچه هم بیشتر نداری، بچت هم بچه نداره، خب میشه بفرمایید نسل از کی قرار به دنیا بیان؟ از همین دیگه. خدا حالا همینو میگه بر سر ببر. اه، پس از کجا به دنیا بیان؟ یه حرف منو گوش میکنی یا نه؟ بحثای برخی مطرح کردن در مورد خود امام حسین. شما فکر کردید مثلا حضرت سجاد بیمار شد در کربلا همینطور بود؟ برید قرآن بخونید، میگه حضرت ابراهیم مریض شد، فنظر نظرتم فنجوف قال انی سقیم، با ستاره ها نگاه کرد بعد گفت من مریضم که نره بیرون شهر وایس اون بوتا رو بشکنه. دقیقا در نسلش در کربلا حضرت سجاد بیمار میشه. رکش بهت بگم، شاید الان شما مثلا یه اینستاگرام رو باز میکنید، یه شبکه اجتماعی رو باز میکنید، یه فیلمی تو تلویزیون میبینید، یا میگه خدا کاش منم یه بچه اینجوری میداشتم اینقدر قشنگ قرآن بخونم. تلویزیون برام محفل رو داری نگاه میکنی، میگه کاش منم یه بچه ای داشتم. از ته دل باشه، درست باشه، خدا اراده میکنه و در نسل شما قرار میده و برات مینویسه. ممکنه 5 نسل دیگه یکی از فرزندان شما که قاری درجه 1 قرآن بشه. 5 نسل دیگر، 7 نسل دیگر، 9 نسل دیگر، اینا روایت داریم ها، و برات کار میکنن. یه مثال دیگه بزنم قرآنی، ماجرای موسی و خضر رو شنیدید دیگه. وقتی رفتن به یه دیوار خرابی رسیدن، تون داد نه بهشون آب دادن نه بهشون نون دادن. خضر رو فقط پاچهاتو بزن بالا، باید گل لغت کنیم این دیوار رو، باید درست کنیم نریزه. بعد اینا گفتن که موسی گفت بابا اینا یه چیکه آب به ما ندادن، یه لقمه نون به ما ندادن، چیکار بکنیم برای اینا؟ گفت کاری که بهت میام انجام بده. چش گله رو درست کردن، اون دیواره رو، پایه دیوار داشت خراب میشد. بعدن که داشتن از هم جدا میشد گفت علت اون چی بود؟ برای چی ما یه دیوار بی خود، دیوار که فکر نکن مثلا یه خونه بود، یه دیوار بیرون دهات، یه دیوار کجی بود همینجوری، مال خونه های قدیم بود که خراب شد. گفت اینا کانل غلامین یتیمین، این زیرش یه گنجی بود، مال دوتا بچه یتیم بود. کان ابوهما صالحن، باباشون آدم خوبی بوده، مرده، من و توی پیغمبر وظیفه داریم ارث اینو حفظ کنیم. خدا برای یه آدم صالحی وظیفه یه آدم صالح خوب زندگی کرده، به دو تا پیغمبر وظیفه شون شد برن دو تا پیغمبری که اگه ما امروز دست به یه پیغمبری برسه خاک پاشو میذارن رو چشمون، گفت برید شروع کنید استغفرالله استغفرالله کارگری کنید این دیوار سالم بمونه. در برخی از روایت ها این چنین اومده، من خودم جالب بود برام وقتی خوندم، من فهم کردم پدر این دوتا بچه بوده دیگه، اما دیدم نه خیر، هفتمین یا نهمین پدر بزرگشون بوده، اون آدم خوبه، نهمین، که از نظر من 9 درسته، چون 7 و 9 دندوناش مثل همه، شبیه هم نوشته میشه، عربا نقطه نداشتن نمیدونستن این 7 یا 9. فهمید چی میگم؟ بنده دلایلی دارم حالا اینجا جاش نیست که اون نهمین پدر آدم خوبی بوده. نه نسل بعدش رو میگن چی؟ دو تا پیغمبر خدا باید پاچه‌هاشون رو بزنن بالا دیوار دوزن با گرسنگی و تشنگی که این کار انجام بدن. پس یه بچه 6 ماه یه ساله دو ساله دست نگرفتی بیاری اینجا، یه نسل تو بغلتن. درست امروز اینجا نذر کردی، درست از ته دل وصل شدی به مادر اون 6 ماهه که بچهش جون داد، درست وصل شدی به ابا عبداللهی که تو آغوش خودش بچهش پرپر شد، دل به دلش دادی و ازش خواستی که یه نسل خوب صالح به واسطه همین فرزندی که تو بغلته بهت عطا بکنه انشاءالله. سعی تو بعدش بکن، بقیهش با خداست. میره حرم امام، این بچه رو بگیر حرم امام رضا، میره بگو یا علی ابن موسی رضا من عرضه بچه بزرگ کردن ندارم، خودت تربیت اینو دست بگیر. ببین خواهرای بزرگوار من، من صبح تا شبم سر و کله زدم با جوونا و نوجووناست. به خدا جوونا و نوجوونای تغییر کردن که اصلا من تعجب میکنم از خانواده های اون طرفی بدجور. باور نکردنیش زشته، شأن این جلسه نیست من بگم چطور آدمایی بودن، پدر مادر اینا چطور آدمایی بودن. بدترین چیزا هم شما تو ذهنتون تصور کنید، بعضی از این کیسا و مواردی که من دیدم نمیشن، که خود من وقتی شنیدم شوکه شدم. و دقیقاً برعکسش، بچه‌هایی رو دیدم که سقوط کردن از پدر مادرایی که واقعاً من تعجب کردم. نه غرور بگیردتون بابت نسلتون. کم مسئول تو جمهوری اسلامی نداریم امروز دارید میبینید بچه‌هاشون به باد فنا دادنشون، آبروشون رو بردن. اینا رو بخواید اعلام خطر کنید به خدا، بگید خدا من نمیخوام از اونا بشم، تو رو خدا خودت کمکم کن. قشنگ بیورزه بودن خودتون رو به خدا بگید، قدی نکنید، قدی نکنید، تکبر نگیردتون، نگید معلمم، نمیدونم استاد دانشگاهم، نمیدونم فلانم، سر در میارم، بلدم را ننازید تو پیشگاه خدا. اما سعیتون رو بکنید. این بچه رو آوردی اینجا، یه روز اینجاست، بعدش کجاست؟ پا تلویزیون وله؟ چه بازی میدی تو گوشین انجام بده؟ چه حرفایی از شما میشنوه؟ اگر بچه رو ضد غیبت بار آوردی، خدا پدرتو بیامرزه هر چه ثواب کنه مال تو. اما وقتی چشم باز کردیم بچه فقط صبح تا شب بیخ گوشش غیبت داره میشه، این اصلا میشه فرهنگ این بچه، زندگی این بچه، اصلا کیف میکنه اگه غیبت میکنه. اگر دست تو کتاب دید کتاب خون میشه، گوشی دید گوشی باز میشه. اگر دید تو داری نمیدونم مستند علمی نگاه میکنی، مستند علمی نگاه میکنه. اگر دید صبح تا شب تو این سریال ها قوطه بری، اونم سریال باز میشه. آینه خودته دیگه. بچه های ما اونی که میخوایم نمیشن، اونی که هستیم میشن. ادا در رایی یه کاغذ سفید خدا بهتون داده با عشق و علاقه، میگه حالا درست بارش بیار. خوب دقت بکنیم به اینا. پس حالا که اینجا هستی یعنی چی نتیجه گیری؟ قدر پدر مادراتو بدون، براشون دعا کن. من بعضی موقع دعا میکنم میگم خدای من نمیدونم اولین نفر تو اجداد ما کدوم کی بوده شیعه شده، نمیدونم کی بوده دیگه. میگم خدای من اون پدر و مادرم هم دعا میکنم، اگه کار ما ثواب داره از ثوابای ما به اونم بده. و بعد دعا میکنم برای نه به فرزندان خودم، اولا دعا کنید برای بچه های همه، اونام فرزندان ما. یکی از که معلم 30 تا دانش آموز کلاسش داره 30 تا بچه داره. و بعد برای فرزندان خودتون و نسل خودتون دعا بکنید، بید از بین اینا آدمای صالح و سالم قرار بده، از بین اینا شهید قرار بده. میدونید شهید پدر مادرشو جز اولین کسایی هستن که شفاعت میکنه. یه آیه است در قرآن مربوط به ابا عبدالله، فکر کنم سوره احقاف آیه 15. این آیه در مورد امام حسین، چون به 6 ماه بود، در مورد یه فرد عجیبی داره قرآن صحبت میکنه، اسم میبره، اما اشاره میکنه 6 ماه به دنیا اومد. در روایت هم داریم که او امام حسین. بعد جالبه وقتی داره از زبان او حرف میزنه، اولین کاری که میکنه میبینید چیه؟ پدر مادرش رو داره دعا میکنه، یعنی برای امیرالمومنین از زهرا داره دعا میکنه. بچه ای بار بیار که برای دعا کنه. یه سوال، اونا که از نسل یه امامزاده کسی هستن، نه به کنار، چند نفرتون اینجا قبر پدر بزرگ پدر بزرگتون میدونید کجاست؟ تک و تک من که سید باشم، پدر بزرگ پدر بزرگ مثلا بدونم به ندرت. الان دو نفر اینجا بیشتر دست بلند نکن. حالا ببینید بری چی؟ 10 نسل دیگه تمومه. تو دنیای ما، تو زندگی ما که همین الان بچه ها ننماشون میزن سالمندان. یه جوری بچه بزرگ کن، تربیت بکن که برات دعا کن، بعد میمیری دستت از این دنیا کوتاه، او برات دعا کن، او برات کار خیر کنه، صدقه میده، بگه به نیابت از این اللهم اغفر لی، خدای منو ببخش، ولی والدی برای پدر مادرم، ولی والدی برای ننه باباهای پدر مادرم، اینجوری به ما یاده، ولی ذریتی برای نسلم. پس این دختر خانوم عزیز یا آقا پسر گلی که تو بغل شماست، خدا میشالله به حق خونه به ناحق ریخته شده حضرت علی اصغر خوشبختش کنه، صالح باشه، سالم باشه، زندگیاتون پر از خیر و برکت باشه. شما سلام میدید به ابا عبدالله، جواب سلام واجبه، وقتی ابا عبدالله به شما سلام بده، سلامت زندگیتونو میگیره، خیر زندگیتونو میگیره، برکت زندگیتونو میگیره، شادی انشاءالله بیاد به زندگیاتون به حق این خونه به ناحق ریخته شده. خداوند انشاءالله ما و شما و فرزندان ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولیعصر، فرزند و برومند امام حسین که انتقام اون خونها رو خواهد گرفت، قرار بده انشاءالله به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.